أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. بس در توضیح فرمایشات امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب است. یا ابن جندب، من اصبح محموما سوا فکاک رقبته فقد حبن علیه الجلیل و رغب من ربه فی ربه الحقیر و من غش اخاه و حقره و ناباه جعل الله النار مأواه. حضرت می فهمند که کسی که صبح کند و همتش غیر از این باشد که خودش رو از شقاوت دور کنه، خودش رو از مبتلا شدن به غضب الهی جدا کنه، امر بزرگ بر او سبک تلقی شده و سود کوچکی رو از پروردگارش خواستار شده. در جلسه گذشته عرض شد که اولیاء دین علیهم السلام از ما خواستند که در زندگانی دنیا همتمون و هدفمون بالا باشه. هدف بالا داشتن در زندگی و همت بلند داشتن، این نشان دهنده شخصیت انسانه. شخصیت انسان اگر بخواهد شکل بگیره مبتنی بر اینه که انسان هدف از زندگیشو بفهمه چیست و بفهمه اساسا زندگی چیست و قهرن چنین کسی دنبال راه و روش اون زندگی واقعی خواهد بود. و از شد اون کسی دارای هدف بالا می شود که یک آگاهی اولیه و صحیح از خودش داشته باشه. چون هدف منطبق با هدف داره، هدف منده. هر موجودی که ما ملاحظه بکنیم، وقتی که تحلیل بکنیم وجودش رو که دارای یک هدف خاصی از وجودش براش برسیم و ترسیم بکنیم، این نشان دهنده این است که یک درجه خاصی از وجود رو داره که از او توقع یک هدفی، ترتب یک اثری است. از ذرات موجودات ما بگیریم تا موجودات دیگری که با اونها مرتبط هستیم، اگر بتوانیم به خواص اونها پی ببریم، قهرن به مرتبه وجودی اونها هم پی برده ایم. انسان هم این چنین است. اولا بدون توجه به دیدگاه خالقش، ما می توانیم به نوعی با تحلیل وجودمون اجمالاً به اون مرتبه وجودیمون در مقایسه با سایر موجودات پی ببریم. انسان خودش رو بررسی بکنه، ابعاد وجودیش رو، همین ظاهرش رو، قوای متعدد که اینها فعالیت‌های گوناگونی دارن، این قوای متعدد فعالیت‌هاش به یک حقیقتی تکیه می‌کنه که اون من است. فعالیت‌های ادراکی گوناگون، فعالیت‌های تحریکی گوناگون، فعالیت‌ها عمدتاً در این دو قسم از فعالیت‌ها تقسیم میشه که فعالیت‌های تحریکی این فعالیت‌های خارجیه که بیشتر در بیرون ظهور و بروز داره. فعالیت‌های ادراکی هم اینچنین ها، اون خواصش در بیرون انسان ظهور و بروز پیدا میکنه، اما به هر حال اینها از امور بسیار مهمی هستند که میتواند رهنمود بشود به اون به هر حال جایگاه وجودی انسان. نفس انسانی مرکب است از این امور دیگه، من عرف نفسه، عرف ربه یا فقط عرف ربه. انسان نفس خودش رو بدون این قوای وجودی و بدون این فعالیت‌ها نوعاً ماها ابتداعاً نمیتوانیم بشناسیم. لذا قرآن کریم هم ما رو متوجه به این قوا اجمالاً میکنه. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. این یکی از معرفی های انسان است که انسان اگر خوب دقت بکنه میبینی که از قوای مهم ادراکیش شنوایی است، بینایی است. با بینایی یک محدوده ای از به هر حال موجودات رو و قوانین موجودات رو میتونه درک بکنه، با قوه شنوایی بیشتر، چون از طریق گفتگو انسان چقدر از امور غایب از خودش رو میتواند بهش علم پیدا بکنه. تازه اینا ابتدای کاره، اینها داده هاشو میدن به دل، به فؤاد. حالا عقل گفته میشه، قلب گفته میشه، تعبیرات مختلف. و این فؤاد است که روی این داده های حسی کار میکنه، نتیجه گیری میکنه و خلاقیت داره. و خود فؤاد دیگه یک عالم دیگری است که حالا ازش به تعبیر از آن عقل میکنیم. عقل هیتهش مختلفه، درکهاش، یک وقت درکهای عالم خارجه، یک وقت درکهاش مربوط به فعالیت خود انسانه. این همه علومی که در حیطه عالم انسانی آمده، اینها به حال کشف کنندش انسانه دیگه. حیوانات کاشف این علوم بله نیستن و اغلب این علوم هم منطبق با واقعه. خطا به هر حال هست در علوم، خطای در علوم رو هم این انسان کشف میکنه. بنابراین ما این همه مسائل رو بررسی بکنیم، اینیم که به اینجا اجمالا میرسیم، این من چه حقیقتیه که همه این علوم رو داره برحال کشف میکنه، میریزه بیرون و تازه به مجهولاتی از عالم انسان میرسه که اون مجهولات نسبت به این معلومات خیلی برحال بیشتره. از این دانشمندان تجربی هم از این حرفا زدن دی. انیشتین چنیدم گفته بود که مجهولات انسان نسبت به معلوماتش مثل یک قطره است، معلومات قطره در برابر اقیانوس. ولی به هر حال غرضم اینه که ما بر حال هر چه به خودمون آگاهی پیدا بکنیم، اون هدفمندی خودمون رو بیشتر درک میکنیم. دغدغمون نسبت به خودمون بیشتر میشه و به این معارف قرآن بیشتر انسان میرسه و وجدانی میشه که خدا میفهمد که خلق لکم ما فی السماوات و الارض، آنچه که در آسمان و زمین است برای شما آفریده، در خدمت ما. خب حالا همه اینها با این پیچیدگی هاش، انسان به گوشه ای از این پیچیدگی ها راه پیدا کرده و انسان ازش استفاده میکنه، آیا هدف انسان رسیدن به اینها؟ اینها در خدمت من هم. آیا منم در خدمت اینها باشم؟ این کوچک نیست، این کم نیست. اگر این بشه میشه دنیا، انسان میشه این عالمی. اما اگر نه، به اینجا برسیم که انسان یک وجود بسیار وسیعی داره که وسعتش به عالم غیب منتهی میشه و میتواند به اونجا اتصال پیدا بکنه و هم مغمش دیگری خواهد بود. امام صادق علیه السلام این رو میفرماید، کسی که صبح بکند و همت و هم و غمش غیر از نجات خودش از این مهالک باشه، مهالکی که در دنیا نصیب انسان میشه، این امر بزرگ برش کوچک. اما در مقابل کسانی که نه همت بالا داشته باشند، این امور براشون به هر حال کوچک به حساب میاد. اینکه قرآن کریم درباره دنیا میفرماید که متاع، یا میفرماید متاع اون قلیل، یه ابزار کمه. سه تا تعبیر گاهی داره: متاع، متاع اون قلیل، متاع الغرور. واقعیت داره بیان میکنه ها، منتها ما باید به این واقعیت ها برسیم و باورمون بیاد. چجوری؟ به نظر میشه باید به این مبادی توجه بکنیم. خود قرآن هم به ما توجه میده. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاقیه. به انسان خطاب میکنه، این خطاب هایی که به انسان داره، خطاب هایی که به صورت ناس داره همه رو، حالا مشرک و کافر و همه رو بر در بر میگیره که توجه پیدا بشه. تو انسانی، من انسانم، موجود مادی صرف نیستم. حقیقتی است که از خودش مایه به طور خاص گذاشته و نفخ تو فیه من روحی. باز برای این انسان چه جایگاه هایی قائل شده: اینی جائلون فی الارض خلیفه. به کی میگه؟ نزد کیا این حرف رو میزنه؟ نزد موجودات مقربش. از قال ربک للملائکه اینی جائلون فی الارض خلیفه. به حال ارض رو آفریده برای اون خلاصه مقصد اعلا. و در روایات هست که خود متعال از وقتی که این عالم آفریده نظر خریداری برای خودش نکرده. این تعبیرات رو اینطوری ما ترجمه میکنی، نظر رحمت نکرده. یعنی موجودات به رحمت الهی آفریده شدند. اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. امیر الکلام تو دعاش میگه، دعای کمیل اول دعاش توجه میده که ما الان با رحمت الهی آفریده شده ایم، غرق در رحمت الهی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. خدای متعال در سوره الرحمن نعمت‌های گوناگونش رو بیان میکنه. در اول سوره، سوره هم مصدر میکنه به اسم رحمانیت، که لطف عام داره خدای متعال. تو این لطف عام اون لطف خاصشو بعدش علم القرآن. خلق الانسان، علمه البیان. متاسفانه ما سوره الرحمن رو میذاریم برای مرده ها. البته از یه جهت خوبه ها، تذکرات بسیار خوبی هست در این مجالس. اگر ما به جنبه تذکریش تشکیل بشه خیلی استفاده میشه. حالا منشأی من ندیدم تو اصل ختم گرفتن برای مردگان، این خودش منشأ روایی نداره. این منشأ رواییش تسلیت گفتنه. این ختم بعد اینکه یه مجلسی تشکیل بشه، به حال حالا سوم یا هفتم، سوم و هفتم اینها چیزی نداریم، اما همین تسلیت دادن به صاحب عزا این مستحبه. هر حال یک عزیزی از دستش رفته، یک به هر حال ناراحتی داره، مصیبتی آمده، ما بریم تسلیت بده، خیلی ثواب داره و اینها. وقت تو این تسلیت، حالا این رسم خوبیه که حالا سوره الرحمن هم خونده میشه، منتها بعد به محتواش توجه کرد. گاهی این رسم و رسوم اصل میشه، محتواها فرق میشه، فراموش میشه. بله، خب اون رحمت های خاص بعد از ذکر الرحمن آمده، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، انسان رو بهش توجه میده خدا که چه عنایتی، بالاترین عنایتی بهش شده، قرآن برای این انسان نازل شده. قرآن محتوی همه معارف و بالاترین معارف الهی است برای این بشر که میتواند درک بکنه، میتواند به اون معارف برسه، و راهش هم این بیانه. این بیان هم یکی از نعمتهایی است که فقط انسان داره که ناطقیتشه. این نطق یعنی یه معنای اولیه داره، یه معنای حقیقی. معنای اولیهش همین سخن گفتنه، معنای حقیقیش درک واقعیاته. یعنی انسان حیوان ناطقه، نه حیوانیست که میتواند حقایق را با عقلش درک بکنه، اون تا گاهی میتواند اظهار بکنه، حالا بعضی هم به حکمت الهی لاله. اما اینطور نیست که انسان نباشد نتواند به حال حقایق رو درک بکنه، میتوانن از طریق این حقایق رو درک بکنن، چشم دارن، با چشم، طریقش چشمه، باز درک کننده این منه، اون منو داره، کسی که کره اون منو داره، میشه به هر حال اون منش از راه دیگری ظهور بده. اون راه ها هستن، چشم و گوش و اینا راه ها هستن. و اینکه ما شکرگزار باشیم، لعلکم تشکرون. خب این سوره بینیم که چه الطافی رو از خدای متعال داره بیان میکنه. از شمس و القمر رو به حسنان و نجم و از شجر رو یسجدان و سما و عرفه ها و وضع المیزان، نظام الهی رو بیان میکنه. الله تطغوا فی المیزان، باز نتیجه میگیره. اینا برای این است که ماها از این نعمت ها استفاده بکنیم. جن هم برای همینه، برای همین آفریده شده. جن هم یه قوای خاصی داره در بین موجودات خدای متعال. خدای متعال به طور کلی سه تا موجود صاحب شعور خاص آفریده، یکی ملائکه، یکی انسان، یکی جن. در این عالم البته ملائکه فوق این عالم هست، جنبه مادیت ندارن. به هر حال یک هدف مشترک برای همه هست، نحوه پیاده کردن این هدف مشترک مختلفه. ملائکه به گونه ای، بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره عملون. جن و انسان یک به هر حال عبودیت خاصی رو میتوانن ظهور بدن. انسان برتر از همه اینها عبودیت رو میتواند ظهور بده، و راه عبودیت هم درکه. جن هم قوای دراکه داره. لذا تو این سوره الرحمن خطابش به انس و جنه، فبه ای آلاء ربکما تکذبا، با فای نتیجه. این ما نعمت ها رو دادیم، این نعمت ها برای همه هم هست. قرآن برای جن هم هست. سوره جن آمده، کده از جنی ها قرآن رو گوش دادن، رفتن پیش هم ردیفاشون، ما شنیدیم کسی آمده اینها رو داره به حال قرآنن عجبا. بعد خلقت انسان رو بیان میکنه چجوریه، خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. این قرار خب اینا بحثی از کردم، بحث یادمون نره ها، اصل بحث همه ما را خدای متعال با صفت رحمانیتش آفریده، به طور خاص صفت رحیمیتش رو با این دینش با این خصوصیات خاص ظهور داده تو این عالم. اما خدای متعال با نظر رحمت به این عالم نگاه نکرده. این معناش اینه این عالم خودش موضوعیت نداره برای خدا، بل آفرینندهش. اون هدفی که براش آفریده موضوعیت داره. خواستم بنده و شما هم اینطور بشیم. خلاصه امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی همتش به هر حال غیر از اون چیزی که باشه خدا خواسته، امر بزرگ نزدش کوچک شده. لذا به ما فرمودن سعی کنیم همتمون بالا باشه. المرء به همته، انسان انسانیتش به اون همتشه. این شخصیت انسان به اون همتشه که در عمل و در برنامه ریزی دنبال پیاده کردن اون همتش خواهد بود. هشدارم دادن البته ها که اگر همت انسان پایین باشه ارزشش هم به همون خواهد بود. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید، حالا قبلش این روایت از رسول خدا صلی الله علیه وسلم بخونه، صلوات بفرست. من کانت همته اکله، حالا دست پایین رو ازت بیان فرمودن، حالا پایین ترش هم از میکنه. کانت قیمته ما اکله، کسی که همتش خوردن باشه ارزشش همونه که میخوره. ارزش اینا، ما نوعا جماد میخوریم، نوعا که نه همیشه. گوسفند سر میبریم خیال میکنیم داریم حیوان میخوریم، نه، همین که سر بریده شد جماد شد. گیاه همین که کنده شد از اون ریشه جماله. حالا ولی اون که مدتی هم بمونه ها، باز جماده، اون خاصیت های درونیشه که نگهش داشته. قیمت انسان جماد میشه، حالا لذت هم ببره که میبریم، عیبی نداره، اما همت نباید آن باشه. علی علیه السلام فرمود که من با همین به هر حال چیز کم اون جایگاه بلند رو. قلعه خیبر رو با قوت بشری من نکندم، اون رو با قوت الهیه کندم. علی علیه السلام میخواد که من کانت همته ما یدخل و بطنه کانت قیمته ما یخرج منه. کسی که همتش به حال پر کردن شکم باشه، ارزشش اونیست که تولید میکنه. اینا خیلی هشداره برای ما که توجه داشته باشیم که در امور دیگر هم چه اینها، در امور اعتباری هم میزنن به یه مقامی برسن. خب با چه کارهایی؟ اولا راه اگر راه باطل باشه، انسان با باطل داره خودش رو اصلا، یعنی امر اعتباری شب بخوابی صبح بلند میشی با یه امضا از بین میره. اون مقامات معنوی است که به هر حال وقتی که انسان بهش برسه با عنایت الهی میمانه انسان رو. امام حسین علیه السلام شب عاشورا نشون داد اون مقامات معنوی اونایی که پابرجا شدن. به اونایی هم که فقط اینجا رو همتشون قرار داده بود نشون داد، اتمام حجت کرد نشون داد. منتها اونا باور داشتن، این باور نداشت، فرق اساسیشون این بود. عمر زد به کلام حجت الله باور نداشت، مسخرم کرد. در یه روایت دیدم که قبل از این جریان کربلا و اینها یه وقت، خب اینا عمر اسد از تابعین حساب میشه، باباش حالا به نوعی از اصحاب سعد بن ابی وقاص. حالا همبازی بودن تو مدینه، ارتباط داشتن دیگه. حضرت فهمد که تو به ملک رای نمیرسی. قبل از این قضایا هشدار دیگه، اما اینا همینطوری، اینا چی میگه؟ بعد از اتمام حجت حضرت فرمود همه رو تضمین کرد را بیا، بخواد نجات پیدا بکنه. دغدغه نجاتو داره، هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگران. فرق امام با ما اینه، امام همواره دغدغه هدایت دیگران رو داره، چون خودش به هدایت رسیده، عزه هدایت رو چشیده، لذا هی همت رو بالا میکنه. نمون اینجا به عبدالله حر جعفی خودش میاد حضرت، میفهمد که تو گناهان متعددی داری. بررسی کردم تاریخ، در جنگ ظاهرن جمل یا صفین جنایت های این کرده بود، عده رو شهید کرده بود، جان سالم به در برده بود. حضرت فرمود بیا، جبران میشه. خیلی عجیبه ها، عده‌ای رو شهید کرده، این جنایت رو وارد کرده، اگر بیاد واقعا حضرت فرمود بیا شستشو بده خودت. گفت من از کربلا نیامدم مگه اینکه چشمم به چشم شما نیفته، نه با اونم نه. حالا این اصلم و این از اون، من اینا رو نمیخوام. اینا که من نجات نمیده، اینا که من انسان رو به سعادت نمیرسونه. بعضی ها تعجب میکردن امام با این احال قدرت چجوری میتونه در بیفته. اینا این باورها رو بهش رسیده بودن با اتکای به خدا به عنوان انجام وظیفه. اینها باید بر ما باور بشه. لذا رهبران الهی، اونایی که تا آخر تو مقام رهبریت الهی موندن غیر از معصومین، اونها همچنین انا دغدغه‌شون نسبت به دیگران در این جهته، لذا می سوزند اینها نسبت به شقاوت دیگران، یه حال خاصی دارن دیگه اینها نسبت به اونایی هم که تو مسیرن دعای استقامت میکنن، نسبت به اونایی هم که نیستن دعا میکنن، اونتا این دعا باید تأثیر بذاره، تأثیرش اون وقتیست که خود شخص بپذیره. اینطوری اگر نپذیره عوض میشه. دقت داشتیم اینا مسائل بسیار مهم معرفتی. رضا فرمود به گندم ری نمیرسی، مسخره کرد امام رو، به گندمش نرسی به جوش میرسی. و برای شهدا اونا باورشون اومد. اونتا وظیفه امام جنبه های مختلفیه، مقدمه و ذکر مصیبته. غرض همته، همت اصحاب امام حسین علیه السلام همت ها بالا، بعد نشون دادن بشه ها، امتحان میشه ها، فقط ادعا کافی نیست، تو امتحان به سختی ها میاد دیگه. ادعا که انده ساعت ها سالم هی بشنم فلان بهمان، تو عمل از گناه دست بردارن، از برحال هوا پرستی دست بردارن. البته بعد ما متوسل به خدا و اولیایش بشیم که در این مسیر انشاءالله بمانیم. شب عاشورا امتحان میکنه اصحابش رو، بنی هاشم رو، هر کدام خب سخنانی میگن. حضرت میفهمند که اولا اینا با من کار دارن، اتمام حجت تمام، آخرین اتمام، خواهید برید برید، هر کس به مانه شهید میشه. جوابهایی خب هر کدام دادن، همه جوابها بسیار مهم، راهگشاست، اینا باید بحث بشه، تحلیل بشه. قاسم ابن الحسن علیه السلام جوان 13 ساله عرض میکنه ای عمو من هم شهید میشم. حضرت میگن که مرگ در کام تو چگونه؟ عرض میکنه احلا من الاسر. اینو خیلی برحال سنگینه. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفهمد که والله لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل صدیقون. تو این ردیفه، این ادعاها، اینا باید چی درک کرده باشن از ملازمت با امام یه چنین تعبیری. بعد از آن حال که بله، بعد از این که به یک بلای عظیمی مبتلا بشی، البته ما باید مواظب باشیم، ما ادعای بی جا نکنی. ادعای بی جا امتحانات خودش رو میاره. بله همت باید بالا باشه، تقاضا باید بالا باشه، این که منم اینم این خیلی سخت، این ادعا میشه. گوش آدمو میگیرن، امتحان میکنن هر کسی که میخواد باشه، از انبیا گرفته اگر ادعایی باشه تا از بنده. اینو باید توجه داشته باشی که معلوم بشه که دروغه یا راسته. خدا میفرماد دیگه، قرآن لیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین.